الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين فصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطاهرين المحرمين المتحرمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب آیرسل رسولاً فیوحی بإذنهی ما یشاء انه علی حکیم فکذلک آوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء او من عبادنا و اینکه لتهدی الى صراط مستقیم. بعد از این که ما را متوجه کرد که اولا تمام عالم در تدبیر حق است و ثانیا این تدبیر یه تدبیر عالمانه حکیمانه است، آخر سوره بحث رو برگردوندن به اول سوره، یعنی اول سوره که بحث کردن این وحی، قصهش اینه که چون خداوند ولی شماست و ولی برنامه برای مولا علیهش میریزه تا اتصال انسان به خدا قطع نشه، ولذا این وحی برای شما آمد. بعد شروع کردن در طول سوره این مسئله رو حل کنن که اولا کفار چه اشتباهی میکنن، در ثانی منافع وحی چیه، چطوری شما در نظامی که همه هستی در قبضه حق است میتونید در این نظام خودتون را به حق بسپاری و به مقصد متعالی و سعادت حقیقی خودتون برسید. بعد اومدن در آیه 51 بحثا به اصطلاح جمع‌بندی کردن که خب حالا ما با بشر که میخوایم حرف بزنیم چند جور حرف میزنیم؟ سه جور حرف میزنیم. یکی این که بدون واسطه با جانش نجوا میکنیم که اصلا خود لغت وحی یعنی سخن رمزآلود نجواگونه، اصلا خود لغت وحی معنا اصلیش اینه. اینه که میفرماد که یکی این که ما با بشر بدون واسطه با عمق جانش نجوا میکنیم، یه راه دیگه نه، با حادثه ها و واقعه ها باش حرف میزنیم که حالا عرض میکنم، یعنی یه را دیگم نه، درست یک ملک بزرگی به نام جبرائیل علیه السلام میفرسیم و باش حرف میزنیم. بعد میفرماد که حالا اینا که انشاءالله بحث میشه، بعد میفرماد که پیامبر ما با تو که حرف زدیم از نظام امری خودمون حرف زدیم، که اینم باید بحث بشه. چون اول آیه 52 نگاه کنید میفرماد و کذالک آهینا الیک روحا من امرنا، پس حالا ما با تو هم حرف زدیم و به سوی تو هم روحی را آوردیم، که این روح خصوصیاتش چیست؟ از امر ماست. و تو چیزی نمیدونستی از این چیزا که این ملک ما، این روح ما براد اوورد قبل از اون؟ اون چه میدونستی خیلی فرق میکرد با اون چه که براد اومد. و بعد میفرماد که اینجوری تو وسیله هدایت همه بشریت شدی. حالا اول مشخص بشه که میفرماد و ما کان لبشرن ان یکلمه الله، اصلا خدا با بشری حرف نمیزنه الا، حالا این الا ستاست، وحیا، یعنی از عمق جانش با خودش حرف میزنه. حالا یه مسئله تام و تمام دارد این وحی، یه مسئله نه پایین داره. یه جا حضرت پیامبر صلوات الله علیه و آله می فرمان ان فی ایام دهرکم نفحاتون الا فتعرضوا لها. در زندگی شما یه نفحه ها، نفحه ها یعنی همون نجوای فوق نفخه، یه نفخه دارین، یه نحوه، یه سنخن، اما نفحه یعنی خیلی لطیف و عجیب، یعنی شما فقط اونجا یه شعوری پیدا کردی. میگن در نماز شب عموما خداوند اینجوری تعلیم میده به مؤمنی. شما میبینین در وقت برای نماز شب به لطف الهی بلند میشین، گاهی یه شعورایی دارید که نه تو کتاب است نه تو فکر، یعنی حتی فکر چیز خیلی مهمی نیست، بالاتر از فکر داریم. اون آقا که گفت آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را، این دیوانگی یعنی بالاتر از فکر، یعنی همون رند خراباتی که آقایون میگن خراباتی خرابن در خراب است، یعنی دیگه اصلا چیزی برای خودش نداره، حتی فکرم نمیخواد، مزاحم است این فکرش، دلش و ارتباط با حق. اونجاست که طرف میبینه اصلا با شعور شد، ولی حتی نمیفهمد که با شعور است، فقط با شعوره. اون که میفهمه که با شعور است هنوز یه خورده خود داره، آخرش به همون اندازه هم حجاب داره. یعنی میوه بهشت آدمی که با فکر به یه سری چیزا رسیده است حسه داره، حسه فکر. اما میوه صدر مخزود تو قرآن داری، صدری که صدر حسه داره اما تیغ نداره، این صدری که تو بهشت ایشالله نصیب ما میشه. ولی تله منزود هم تو قرآن داریم، تله منزود یعنی موز، موز میوه ایست که حسه نداره. اون میوه صدر صورت معارف انسان است در بهش، اما این معارف با فکر به دست اومده. خیلی خوبه، میوه همیشه شعور علمی انسان است در بهش، اما یه وقت شما یه شعورایی دارید که این شعورها را با فکر به دست نیوردی، با تزکیه به دست آوردی. اینا میوهش روز قیامت اون میوه هاییست که حسه فکر ندارد، صورتش همون موزس به اصطلاح من منظم گذاشتم. حالا وحی یه صورت تام داره که پیامبر بی جبرائیل از خدا چیز میگرفتن. این آخر سوره بقره آمن الرسول این چند تایه را در روایت داریم که پیامبر مشافهتن از خدا گرفتن، یعنی لب به لب، یعنی واسطه نبود، یعنی حتی جبرائیل واسطه نبود. به همین جهت از امام صادق که میپرسن یا ابن رسول الله چرا حضرت گاهی وقتی وحی بهشون میشد فشار بهشون میمد، معلوم بود که فشار بهشون میاد، به حالت قشوه و مدهوشی میفتدن. بعضی موقع نه، خیلی راحت میدیدیم که اصحاب میدن حضرت یه تأمل میکنند و میفرمان جبرائیل حبیب خدا وارد شد و اینجوری گفت، حبیبم جبرائیل وارد شد. حضرت صادق میفرمان اونجایی که فشار بهشون میمد اونجایی بود که جبرائیل واسطه نبود، خود خدا میگرفتن. ولی اون جایی که جبرائیل واسطه بود خب نازل میشد، آروم میشد. نازل، خود نازل بودن یعنی در حد قلب پیامبر به طور عادی میشد. خب معلومه از که اون وقتی که نازل نمیشده است خیلی سطحش هم بالاتر بوده. برای همین میفرمانی آیات آخر سوره بقره همه بقره است. شما حساب کنید این یعنی بلندترین سوره، حالا تو سه تا آیه برسه به آدم خیلی باید تحملش بالا باشه که این همه را یه جا بگیره. مثل یه نور بسیار شدیده که آدم جلو چشمش ببینه خیلی فشار به چشمش میاد. تازه اینا مثاله. وحی سخن نجواگونه حضرت حق است با دل مؤمن. حالا یا مؤمن مطلق است به نام نبی که عالی ترین چیزا بهش میرسه، یا نه مؤمن کسیه که آداب اسلام انجام میده. بسیاری چیزا که شما میبینین مؤمنین آخر عاقبت به خیر میشن به خاطر همون میلهای روحانی است که به قلبشون میفته. اصلا گاهی طرف متوجه نیست که چرا نمیخواد بره تو این جلسه. فقط میاد میل رفتن این جلسه رو نداره. این یه نوع همون نجوای الهیست به طور خیلی نازله، در حد چی؟ تغییر میل این مومه. اینه که میگن دلتون همیشه زنده نگه دارید تا خود این میل هاتون شما رو آخر عاقبت به خیر بکنه، که میگن زیاد حرف نزنید، برای اینکه یکی هست در درون شما حرف میزنه. اگه ما خیلی حرف زدیم، خیلی دیدیم، خیلی شنیدیم اطراف رو، خب صدا اونو نمیشنویم و اون صداش، حالا بعد میرسیم، اون صداش امریست. امری یعنی جامع، امری یعنی همش یه جا. امری حالا بعد عرض کردم بیشتر بحث میکنیم، یعنی این که میگن گوش دل یک دم، گوش دل ای جان یک دم با من آر تا بگویم با تو از اسرار یار، اینا در واقع صدای ملک است به تو میگه که در درون تو صداییست، اینو میشه شنید، فقط شنیدنش جنسش قلبیست نه گوشی. گوش که همیشه آدم یه چیزی که بشنود یه چیزی ها نشنیده است، اما قلبی که اینجور نیست، یه چیزی که بشنود همه چیز داره شنیده است، یه چیز عالی و نورانیست اون شنیدن قلبی. خب پس خدا با بشر اینجوری صحبت میکنه، بشر باید رابطشه با این خدا قطع نکنه. اون چه که من هنوز تأکید دارم اینه که مسلمونا همینجوری آخر عاقبت به خیر شدن. شما طرف عکسش یه مرتبه دلتون به یه جریان افتاده است، بعد میرین میرین بعد چه زندگیتون عوض شد، اصلا زندگی خودتون کلی عوض شد به جهت یه مید نورانی که به قلبتون افتاد. اینقدر که ما باید از درون بخوریم، نباید از بیرون بخوریم. گوش بدین، آدمی یا فربهی، خود مولوی میگه، میگه حیوان از رای خوردن خیلی فربه میشه، آدمی از گوشش، تازه نه این گوشش، از گوش درون آدم فربه میشه، روش میکنه. جانور را فربهی از نوش هست، یعنی جانوره که با خوردن فربه میشه. این که فرهنگ بوده سین، فرهنگ بوده، یعنی خیلی این آدم های بی سواد متدین مدرسه نرفته با اون سروش های غیبی زندگی میکردن، شعورشون هم از خیلی 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 مدرسه رفته ها بیشتر بوده است. اینا بی سواد که نبودن به معنای واقعی، یا صحیح تر بگم اینا بی عقل که نبودن، فوقش بی سواد بودن، یعنی سواد یعنی سیاه کردن، از اصل لغت سواد یعنی کاغذ سیاه کردن. کاغذ سیاه کردن محور نبوده، البته چیزی بدی هم نیست، انتقال علم است، جای خودش هم میتونه مفید باشه، اما این که انسان خلوت هاشا تو زندگیش از دست داده، خب با یه خلوت و دو خلوت چه حساب کنیم؟ یک کسی که با خلوت انس داره، این چه صدای اون سروش غیبی را بشنوه چه نشنوه، اون صدا میاد اینه نجاتش میده، درجه داره. یه وقت از اینقدر شما روحتون آماده میشه که حتی میشنوید، یه وقت نه، قلبتون میشنوه و باش زندگی میکنه. خدا میفرما ما اینجوری حرف میزنیم با بشر، بعد لغت بشر هم آورده. یه راه دیگه که خیلی جالبه اینه که خدا از طریق حجابها با ما حرف میزنه، یعنی ما وراء این حجاب از طریق این حجاب حرف میزنه. چطوری؟ زیاد پیش اومده است برای بزرگان، نمونش از طریق کوه با حضرت موسی حرف زدن، یعنی حضرت موسی با کوه روبرو بودن ولی صدای خدا را میشنیدن. این نمونه خیلی خوبش است، عالیش است، که حالا اگه یه مقدار روشن تر کنیم همین هم انشاءالله روشن میشه. نمونه های ساده ترش برای بزرگان پیش اومده که یه مرتبه شما میرین از یه حادثه ای منتقل میشدن، یعنی حادثه حادثه نبوده است، حادثه ماورایش یه سخن بوده است، منتقل می شده. حتی مثلا طرف می رفته می دیده است که داره تو جاده می ره گنجشگاه یه چیزی می گن، منتقل می شده است که دارن می گن که تو نگران رزقت نباش، همطور که ما بی رزق صبح اومدیم و عصر سیر می ریم، چرا تو رزقت قصه می خوری از سیر می ری؟ منتقل می شد. این خیلی پایینش سا، اینا پایین اهلش متوجه میشن. مرحوم خیلی حالا نمونه داریم، افراد تو این وادی که وارد شن خودشون هم میفهمن که خدا داره از این طریق باشون حرف میزنه. مرحوم حسین قلی همدانی میفرماد که در سلوک هم خیلی حس میکردم محل بهم نمیذارن، دلم به نشاط نیست، قلبم نیمده تو صحنه، هنوز زحمت میکشم برای حضور. یعنی آن میام در حضور میبردم حادثه، دلم میرد با این خطوراتی که میاد. آدم یه تو عباداتش یا توی زندگیش خطوراتش خیلی میبردش. ایشون میگه من خیلی قصه میخوردم در حدی که مایوس شده بودم که دیگه تو فایده نداره، دیگه خیلی زحمت کشتی، همینا بپذیر، همینا بپذیر که داری بندگی میکنی، زحمت هم میکشی، دیگه همین برات بس. و دیگه تقریبا داشتم که حس میکردم ما را خدا نمیخواد تو اون وادی وارد بشیم، دیدم کلاقه اون نخشگی را ورداشت و زد تو حوض مدرسه. حالا مرحوم آقای حسین قوری همون گوشه نشسته، اومد گذاشت هی نکش زد، دوباره خشک بود صفر بود، دوباره رفت زد تو آب، دوباره هی رفت نکش زد، گفت هی رفت و رفت و رفت و اینا تا شکست ملهم شدم که انگار خدا داره به من میگه قصه تو ببینه ول نکن، میشه آخرش میشکنه. و شد اونچه که شد، دیگه شد مرحوم ملا حسین قولی همدانی که یکی از شاگرداش مرحوم قاضی است که یه شاگرد در بیاد که از مثل علامه طباطبایی و خیلی چیزا، 400 عارف بزرگ تربیت شده مرحوم آقای حسین قولی همدانی. میخوام عرض کنم این یه کار عجیبی است که اگه میرسیدیم اصلا رو این وقت میذاشتیم که انسان‌ها به جای میرسن که زبان خدا را یا پیام خدا را از پشت حادثه ها میبینن و زودم منتقل میشن. خود امام خیلی زیاد براشون پیش اومده، این نمونهش که خیلی روشنه که فرمودن رفته بودن بچه های سپاه مشروب بگیرن تو اون خونه، سگه هی سر به سرشون گذاشته بود، آخرش نمجب شده من تو زیر زمین رفته بودن دیمون اجا اصلاح خونه است. بعد که امام گفته بودن امام ملهم شده بودن که خدا میخواه بگه که نه من دارم ادون واسید رو قضیه. یعنی گاهی اینا زبان خدا رو از حادثه ها به گوششون میشنون. مرحوم هی هرچی بریم جلو شکلاش فرق میکنه. اون مرحوم زرکوب گفتن که داشت میرفت یه مرتبه، همینطور ببخشید، مولوی داشت میرفت، زرکوب داشت چکاش میداد، یه مرتبه دن مولوی از حالش بی خود شد، منتقل میشه این صدا، دیگه اون صدا نمیشنود، اون منتقل میشه. یعنی اینا را حجاب است، از پشت اینا یه چیز دیگه منتقل میشه وقت میرسه. نمونه زیاد داریم، خیلی سادهش همین تفعل است که ما میزنیم. یعنی یه مرتبه میگم خدایا اگه تو این قضیه من باید این کارو بکنم یه حادثه نشونم بده. یه مرتبه شما میبینین از در خونه میان میرین یه عالم میبینین، منتقل میشین، کسی که اهل این چیزاست زود منتقل میشه که آقا نه مسئله علمی سو برکت داره برو. بعد یه مرتبه این عکسش یه حادثه میبینین که بوی فقر و سختی میده، منتقل میشین. که اینا رو ساده نگیرید، اینا رو زبونش باید بشناس. ما که ببینیم میگن یه خود اتفاق دیگه. حالا من یه نمونه که خدا چقدر شعور به حضرت یونس علیه السلام داده است، حضرت سریع منتقل میشن. خب وقتی که دیدین تو اون کشیدی بیچاره به احترام حضرت یونس، حتی وقتی که قرعه کشیدن که باید یه آدم بدن به این بخوره تا دست سر این کشتی برداره، قرعه به نام حضرت یونس درآمد، گفتن نه این آدم محترمیه. حتی عکسش با اینکه قاعدتا هر کی دیگه بود یه خود چون قرعه به نامش در منست باید بلندش به این ماهیه بخوردش دیگه، گفت دیدن خیلی وقار و بزرگی ازش باره، دوباره قرعه کشیدن، دوباره ایشون در اومد، بعد ظاهرا سواره قرعه کشیدن، بعد دیگه گفته حضرت هم پذیرفتن. تا اینجاش هم چیزی نی، بالاخره حضرت تا اینجاش میتونه دیدن اتفاقی، خب سواره به اسم ما در اومده است بریم دیگه. بعد اینکه میفهمه تو دل ماهی منتقل میشه، نه قضیه تنبیهه، سبحانه که انی کنتم من الظالمین. این بزرگان میگن معراج حضرت یونس بود. امام رحمت الله علیه از قول استادشون مرحوم شاهبادی میگن معراج حضرت رسول صلوات الله علیه و آله در فوق آسمان هفتم بود، معراج حضرت یونس در دل ماهی بود. معراج یعنی چی؟ یعنی یه مرتبه ببینیم نه تمام این حجاب علکیست، ماهی علکیست، قرعه علکیست، بنا بوده من با خدا، خدا با من روبرو میشه. یه مرتبه خب حضرت اوج سبحان الله، یعنی دیگه بالاترین ارتباط رو حضرت با خدا برقرار کردن که آقا خیلی تو بزرگتری، ما اشتباه هم فکر کردیم که کسی وسط هست. گاهی آدم فکر میکنه واسطه‌ای هست و بعد خدا، یه مرتبه سری واسطه میره عقب، خدا میمونه. این ارتباط با بنده است من وراء حجاب، یعنی حجاب نمیبینه ما وراء حجاب، یعنی حجاب نمیبینه بعد حجاب رو میبینه. خدا با بعد حجاب با این روبرو شده است. این یه هنر است، روح یونسی این هنر رو دارد، شما هم داری. اهل وادی میفهمند، بیرونی ها نمیفهمند و امنم منکرند، چاره ای هم نیست، شما هم کاری نمیتونین باشون بکنین، ولی خودتون زیاد اگه زندگیتون رو بذارید دائم یه جوری تمام عالم وسیله ایست که خداوند از پشت این وسیله ها داره با شما حرف بزنه، به جای انسان میرسه که اصلا ابزارها رو دیگه نمیبینه. میگه دیده ای خواهم سبب سوراخ کن تا سبب را برکند از بی خوبون. همینه انشاءالله به یه جایی میرسید به لطف الهی که میگه نه، ابزارها جلوی شماست، خدا دارد از این از طریق این ابزارها با شما حرف میزنه، ما برای ابزارها خود خداست. این خیلی قدر دارد که انسان به جایی میرسه که همه چیزش ما در شرع حال حضرت پیامبر و ائمه دائم اینجوریست، همه چیز رو جلوهی برای سخن خاص خداوند با خودش رو میدیدن، همه چیز رو. اصلا هیچ چیز در زندگی ائمه جز این که خداوند از این طریق دارد با تو حرف میزنه نمیبینند. خدا به شما کمک میکنه و بیش از اون چه که هست این مسئله براتون حل میشه، به جای میرسید که انشاءالله میبینید نه، نمیدونم اینا که ما وسیله رزق میگرفتیم، یه خود بیشتر نگاه کنیم رزاق ها میبینیم، ما رزاق سیرمون میکنه، این رزق قیافه گرفته است، ما معلم فکر میکنیم دارد علممون میده، این معلم قیافه گرفته است، همه چیز به راحتی وصله به حق میشه. میگه پس خدا دارد با تو حرف میزنه، از ماوراء این حجاب حرف میزنه. این یه مرحله، یه جا ندیگه خداوند رسول میفرسته، پس اینم دومیش آمن وراء حجاب که گرد کردیم شدت و ضعف داره. گاهی در عالم رویا خدا با شما حرف میزنه، خود این رویا حجاب است، آدم میبینه نه خدا بود که با ما حرف میزد. خیلی برادون پیش میاد، چون خداوند، چون ما ظرفیت اینا نداریم که با وقتی با پدیده های حسی با ما حرف میزنه خود اون پدیده را میگیریم، وقتی معلم با ما حرف میزنه معلم را میبینیم، گاهی که میخواد بیشتر به ما لطف کنه تو خواب با ما حرف میزنه، یعنی تو خواب بیشتر میشه به ما بفهمونه که بابا پیام منو بگید، چرا این پدیده گرفتارت کرده است. دیدین گاهی خدایی نکرده یه کار بدی میکنید، یه میل بدی دارید، صریحا شما میبینید پیامش بدون رسید، یا آلودگی نصیبتون میشه، یه کار کوچیک سبک میکنید، بعد میبینید که نه دیگه مثلا مار عقربی افتاد به جونتون، این هی میخواد به شما بگه. خیلی صریح تر از مرحوم محمد آیت الله محمد تقی آملی میفرمان که تو خواب دیگه با یکی دعوام شد با خود شیطون، گفتم بذار این دوتا انگشت بکنم تو چشماش، فشار دادم تو چشماش، یه مرتبه در بیدار شدم دارم تو چشما خودم انگشتمو فشار میدم، خب بهشون کمک کرد بیدار شدندن، خب پس میخوان، خب زحمت کشیده میخوان بهش حالی کنن، مرد خیلی بزرگی است ایشون، میخوان بهش بگن که تو مسئله رو به خودت باید حل کنی، هنوز خود داری، واقعا خیلی قیمتیه که آدم بتونه دائم خودش پدرش داره در میاره. باز خودشون میگن، میگن یه بار دیگه دست شیطونا گرفتم آب گاز گرفتم و فشار از دردش بیدار شدم دست خودم گاز گرفتم، یعنی ظاهرا ایشون خیلی بخواد اینجوری به جای برسونن، به جایی هم رسیدن ایشون. خود آیت الله جوادی و آیت الله حسنزاده هر دوشون واندار ایشون هستن، خیلی از ایشون استفاده ها کردن. حاصل قضیه این که گاهی هم تو خواب عمده اینه که من هنوز تاکیدم تموم نشده، این که خدا داره میگه من با شما اینجوری حرف میزنم، پس معلوم است که تمام این حجاب رو پشتش یه خدا و یه کلام الهی هست، خدا که منظورمون جسم و اینا که ما اصلا این حرفا رو نداریم با هم دیگه، یعنی ما وراء این حجاب ها حق با ما حرف میزنه، خودش هم فرموده است یکلمه، ما حرف میزنیم با این بشر. شب و قسمت سوم آیرسل رسولا فیوحی به اذنه ما یشا، یادم نه رسولی رو یرسله، رسولی رو میفرسه که وحی کنه اون جور که میخواد بر اساس اون اراده و مشیتش، به اذنهی این رسول وحی میکنه به اذن خدا اون چه میخواد. یعنی خدا تو این قسمت سومش دقت کنید، خداوند برنامه‌ای داره، مایشا میخواد این برنامه را از طریق این رسول به این شخص که نبی است برسونه. آخر آیه فرمود انه علی حکیم، چون آدم ذهنش رو خراب میشه که فکر کنه ای پس مثل همینطور که ما با هم حرف میزنیم حرف میزنه، میفرماد نه بابا خیلی بالاتر از این حرف هست. یعنی اصلا اینجوری فکر نکن، جسمی و صوتی و لفظی و اینا این رابطه نیست، ولی حکیم است به این معنا که یه جوری که تو را هدایت کنه هر چیزی جا خودش بیاد، مقصد تو خراب نشه. حکیم یعنی چیزی را به مقصده که باید برسد براش برنامه ریزی میکنه. شما بینه اگه این مثلا مسجد را وسط کبیر که یه آدم هم نیست بسازن، میگون که این آقای که این ساخته است حکیم نبوده است. یه جای ساخته است که هیچ مسجد برای نیست که آدم ها بیان توش نماز بخونن، پس چون به مقصدی که باید برسد نمیرسد سازندش حکیم نیست. میگه خدا اینجور نیست، خدا یه برنامه هایی میریزه که تو انسان به اون مقصدی که باید برسی برسی. نکته ای که هنوز تو دل بحث میده از حالا آیه بعدم بخونیم، باید خیلی رو این قسمت عزیزان التفات داشته باشد، و کذالک با این مبنا و برنامه و کذالک آهینا الیک ای پیغمبر روحن روحی را من امرنا، و کذالک آهینا اینجوری ما به تو وحی کردیم، که منظور قرآن است دیگه. خب اگه اینه بزنیم به اون قسمت آخر آیه بالایی که یرسل و رسولن، خب میتونیم حالا اون نتیجه‌ای که میخوایم بگیریم که یعنی مثل همون که رسول برای تو میفرست، برای هر پیغمبری میفرستیم، برای تو هم رسول فرستادیم. اما رسول تو اسمش چیه؟ روح الامین، روح الامین است. برای همین روحیست، یعنی روحیست که این روح از امر ماست. حالا رو این آباید خود حرف بزنیم، ولی این قرآن را الیک آوحینا الیک روحن که معنی کردن یعنی مع روحن، یعنی با یک روحی که این روح از امر ماست. اولا چرا گفت روح؟ برای اینکه خودش فرموده است که تمام ملائکه زیر نظر روح هن، ینزل الملائکه به روح، خداوند تمام ملائکه را به کمک روح نازل میکنه. روح چیه؟ روح یه مخلوقی است فوق ملائکه، تو ذهن عزیزان باشه. روح خودش یه نوع مخلوق است، هیچ وقت اینجور نیست که مثل ما که میگویم روحمون یعنی خودمون، خدام که میگه روح هم یعنی خودش، نه، خودش در قرآن میفرماد روح یک مخلوق من است. برای همین میفرماد شب قدر که شب بسیار بزرگی است، نه تنها ملائکه را نازل میکنم، فوق ملائکم که روح هست چه کار میکنم؟ نازل میکنم. این نشونه برکت بزرگ شب قدر است که در شب قدر شما به محدوده ملائکه به آسمان وصل نمیشید، به وسعت روح هم به آسمان وصل میشید. البته بعضیا شب قدر با ملکی فقط به آسمان وصل میشن، بعضیا با چند ملک، ملائکه ارتباط انسان را با آسمان مستقر میکنه، انسان جانش جهت نجات از شیطان و سلامون هیا هیا حتی مطلع الفجر نصیبش میشه. جنس شب قدر به جهت حضور ملائکه مقام سلام است. در مقام سلام دیگه وسوسه و انحراف و غفلت و جهل و اینا زندگی آدم رو اشغال نمی کنه. کسی که شب قدر نداره حالا یه میلیون کتاب بخونه هیچ وقت به جایی نمیرسه، که کتاب را هیچ وقت نگفتن به تنهایی مقامش مقام سلام است. سلام مال ملائکه است و شب قدر، حالا شب قدر صرفا نه، به جهت ملائکه شب قدر مقام بهش مقام سلام است. میگه اونجا به هم سلام میکنن. یعنی چه؟ یعنی که سلام علیکم یه دنیایی است. حالا میریم میبینیم اونجا یک یعنی شما دیدین گاهی مثلا میان توی جلسه ببین انگار وسوسه هاتون یک کمی کم میشه، این یه ذره بوی سلام میده. حالا شما حساب کنید بهشتیا به هم سلام میپراکنن، یعنی دائم در امنیتن. این یه مسئله است که کم است. مسئله دوم، حالا همه اینا رو التفات بفرمان، حالا شما اگه تمام ملائکه بهتون رسی انشاءالله حیدون حی بیمرگ میشه. شما ندیدین یا یه نشاط معنوی دارید بعد یه مرتبه آدم دشارج میشه؟ این حیش حی دائم نیست. خب حالا یه تیکه حی شد، روح حی، یه مرتبه شما علم بدون میخونی، شعور پیدا میکنید، آنی طرف نگفته میدونید غرضش چیه. خب این شعور است، اینا روح جبرائیلی بدون رسید است، خیلی خوبه، اما ملک جبرائیلی نه خود روح. میدونید که جبرائیل یه مقام عالیه داره، بعد نازل میشه، جلوه هاش همین هاست که به روح مؤمنین میرسه و یه تعلیمی یا یه شعوری. شب قدر که جبرائیل برای من، ببخشید در نماز شب که شما میخونیم که جبرائیل برای شما نازل نمیشه که، نه یه پرتوی ساده ای میندازه شما، بعد این چه شعوری پیدا کردید. خیلی چیزا که بعدنا اصلا بعد انشاءالله به جایی میرسیم که تعجب میکنیم که چرا بقیه اینقدر سختشون است، میگن آقا ما اینا نمیدونستیم. بعد شما میگین تمام متوجه شید تمام اینا مال همین نماز شباست که یه ذره بلند میشین. در روایت داریم متیه سریع است، متیه یعنی اسبی را میگن که خیلی آروم و تون میره، یعنی شما را سریع به آسمان میرسونه. حالا آمدیم شما شب قدر یه ملکی، دو ملک، سه ملک، صد ملک رسید، اینا کمه. میگه اگه ظرفیت پیدا کنی روح هم نازل میشه، تنزل الملائکه تو بر روح، یعنی ملائکه که نازل میشه هیچی، روح هم نازل میشه. حالا این روح چیه؟ تمام ملائکه یه جا به شدتهیه، به شدتها. ببینید روح تمام ملائکه، مثلا ملکی ملائکه مقامشون عبودیت است، ملائکه مقامشون شعور است، ارتباط با خدا بدون وسوسه، همه اینا رو یه کسی برسه. روح اگه نورش به یه کسی برسه همه اینا است به شدتها، همه با یه شدتی بیشتر. البته بعضی شیعه ما ممکن است بگن آخه ما اینا رو فقط حرفش رو میشنم. نه به خدا قسم اینطور نیست. این که شما میگین یک سال زندگی کردید و به آفتهای بزرگی که شما میگین، بعضی خودتون ببینید پارسال تا آخر ماه رمضان شما با همسایه هاتون یه جور زندگی کردین، همسایه‌ای که زنش فاسد شد، خودش به روزگار سیاه افتاد، خب چرا شما نیفتادید؟ آخه شما با اونشون که همسایه بودین، هر دوم که آدم بودید. این نجات ها، این امنیت ها همون سلام هی حتاست. انشاءالله میرسید به یه جایی که این نیست امسال سلام، سال دیگه سلام، سال دیگه سلام، تا بمیرید فجر باز میشه. ببین عجب، ملائکه به شما میگن ادخلوا جنه، جنتی که درش مقام سلام است. اینجور که حالا بخواد همه را حس کنید یه بحث است، این که همه تون شیعه ای که با امید بلند شد از نصف شب شب قدر، اینا از روح هم برخوردارن. این روح مقامش چه مقامی است؟ مقامش مقام جامعیت همه ملک هاست و قرب کامل به حضرت حق. میگه پیغمبر اینجوری برای تو وحی رو فرستادیم که یه رسول فرستادیم به اذن ما هرچی هم خواستیم. برگردون به قسمت آخر آیه بالا، هرچی هم خودمون برنامه ریزی کردیم به تو میدیم، اما این که به تو میرسه رسولیست که این رسول چیست؟ از مرتبه روح هست، یعنی مقام فوق ملک هست. این یه نکته. پس رو این خوب که این که میفرماد روح روحیست، حالا یا میخواد عظمتش رو برسونه یا همون که بعضی مفسرین گفتن، یعنی این وحی با این روح، با این ملکی که از روح هست برای شما میرسه. پس اونچه که ما حداقل میفهمیم این وحی محمدی صلوات الله علیه و آله، یه مسئله و دو مسئله و سه مسئله از عالم غیب نیست، تمام اسرار عالیه عالم غیب است بر اساس برنامه خدا به بشریت. یه نکته. من امرنا، امر بلدین دیگه، هر وقت تو قرآن امر دیدید
از خود قرآن بپرسید امر یعنی چه؟ میگه امرهو ان یقول له کن فیکون. امرش اینست که تدریجی نیست، یه لحظه همه چیزه، خدا نصیب همه بکنه. آخه آدم بشین اصلا نمیشه اینجوری زندگی کنید. شما امرو بشینید یه خورده یه چیزی یاد گیرید، خدا نصیب کسی نکنه اینجوری زندگی. فردا دوباره یه خورده چیزی یاد گیرید، فردا یخت دیروزی ها یادتون رفته، پس فردا یارم که بلد نیست. پس فردا دیرو یادتون رفته، یختم از پیروز یاد رفته. این که نشد، یعنی واقعا اینجوری شما امید فکر ما میکنیم اینجوری داریم زندگی میکنیم؟ آقا باید یه کاسه به ما بدن، غیر این نمیشه. باید انسان به قلبش یه کاسه بدن تا بتونه اون چیزایی هم که هنوز نیاموخته سا بدونه. پس در واقع اون وقت آموختنها تفصیل اجماله است. یه خود اینا رو اجازه بدید بگی اونا بالاخره اینا اگه آدم گم کنه همه چی را گم کرده. ما گاهی میبینیم این آقایون که سخنرانی میکنن و میبرن زیر سوال گاهی مسائل مذهبی، آخه اصلا نفهمیده زیر سوال میبرن. اگه میفهمیدن خب دیگه زیر سوال نبود، بحث بود. ما عاشق بحثیم. التفات داشته باشین، شما اولا اصل همه انسانها یه وحی باطنی دارن به نام فطرت. فطرت یعنی همه حقایق یک کاسه، اما این فطرت کمه، دوره. بعد مذکر فطرت میاد، اسمش دینه. دین یک کاری میکنه که اونچه شما به تمام دارید به نام فطرت این بیدار بشه. برای همینم روش دین این نیست که یه دونه نکات فطرت را متذکر بشه. روش دین نیست که دروغ نگو، حروم نخور، نگاه به نامحرم نکن، تا همه اون چه که دارید یواش یواش زنده بشه. یعنی روش دین روش یکاسه دادن است. چرا داریم؟ دوم این که دین، خود دینم یه جوریست که همش یه جاست. این که علامه طباطبایی میفرمان من همه قرآن رو میتونم از یه سوره درارم، بعد رئیس علامه طباطبایی میفرماد این خیلی کمه، شما شاگرد ما حساب نمیشی. من همه قرآن رو از بای بسم اللهش در میارم، تازه اونم خودمم. امیرالمومنین میفرماد که تمام قرآن در بای بسم الله جز و انا با و تهد بسم الله. زنده باد این دین. این چه مقوله یه وقت حالا میخوام بگم خدا میدونه به جان خود قرآن قسم، اگه شما هر قرآن را که هر آیه ای را که بخونید همه قرآن را باش رو بروید، فقط علامه طباطبایی نشدید که شعور فهم اینم داشته باشید، یعنی بفهمید که با همه قرآن رو بروید. علامه طباطبایی میفهمد که با هر سوره ای با همه قرآن رو بروید. حالا ما امیرالمومنین که اون به اصطلاح مظهر اصلی ما یا بگو مقصد و غایت ماست، همه اینا. برای همین هم شما حالا گاهی میبینید که یه سوره که میخونی برق انگار که همه وجودتون یه بیداری پیدا کرد. اینا قصه این تکه آیه است که میفرماد بابا جون این قرآن از امر ماست. امرش گفتیم چیه؟ کن فیکون. یعنی همش یه جاست. پس این تدریجش چیه؟ تدریجش به اعتبار زمان است، نه به اعتبار قرآن. یه خدا این مشکله با. یعنی حالا اگه بخواد خداوند با ما حرف بزنه، خب باید اول این سوره رو بفرماد، بعد این سوره رو، بعد این سوره رو. 23 سال طول میکشه. هیچ جا قرآن نداریم که اینا رو گفتیم که همه رو بگون. میگه اینا رو گفتیم یواش یواش گفتیم تا قلبتون محکم بتونه بگیره. ببینید میگه الان مکس، یعنی ما مکس کردیم تا قلبتون ظرفیت همشو داشته باشه. این فرق میکنه. یه وقت من میگم آقا بیا امروز این درس رو یاد بگیر، مثلا میخوام فیزیک درس بدیم، میگم آقا امروز اصل ماند یاد بگیر، فردا بیا مثلا اصل آنتروپیا یاد بگیر فردا. خب راستی راستی تدریج ذاتیشه. اما یه وقت نه، میگویم که ما برای اینکه تو را نورانی کنیم، شدید کنیم معنادا معنویتت، شدید کنیم، اول یه درجه معنویت بد میدیم، بعد یه درجه، بعد یه درجه. قرآن اینجوریست، مثل چی؟ مثل نوره. نور پایین همه جا رو روشن میکنه اما ضعیفه، نور شدیدتر هم همه جا رو روشن میکنه اما شدیده. قرآن اینجور نیست که شما اگه سوره بقره رو بخونی از سوره انفال محروم باشی. اگه سوره انفال بخونی از سوره توبه محروم باشی. اینجور نیست. حالا شما از این دید نگاه کنی، همه قرآن در همه قرآن است. برای همین هم عرض کردم بزرگان ما هر جا قرآنه که نگاه کنن همه قرآنه در میارن. هیچ جا قرآنم ندارید که ما مثلا این قرآنو به ترتیب نازل کردیم که تعلیم به ترتیب بدیم. میگه اگه قلب تو ظرفیت نداره، ما نور شدید رو به تو بدیم مثلا ظرفیتت نمیگیره، هلاک میشی. پس میام اول نور ضعیف رو بد میدیم، بعد نور شدید رو بد میدیم. حالا چرا اینا رو میگیم؟ انشاءالله جلسه آینده خواهیم گفت. هر کس حالا این شما و اینم من، اینم تاریخ و اینم تجربه، هر کس از وحی محروم شد، پس از مقام امر خارج شد. مقام امر یعنی چه؟ حقیقت همه جا. این دیگه بیچاره پراکنده است در تفکر و هیچ وقت هم به هیچ جا نمیرسه. یعنی وحی که یه چیزی نیست که بشه از دست داد آ زندگی هم کرد. این هنوز برای بشریت حل نشده است. وحی یه چیزی است که اگه از دست بدی همه چیز رو از دست دادی، که انشاءالله عرض میکنیم حتی مسیحیت نیم بند خرافی زده به خاطر همون یه ذره وحی که توش بود تا زمانه، تا قرن 15 میلادی آخرش ملت غربا میگرداشته بود. از وقتی که شما اگه فرصت بود، یا من فرصت بود، شأن جلسه نیست، اگه نه من یک دوره تاریخ فیلسوفای غرب از قرن 15 به بعد یا 13 عرض میکردم تا آدم بفهمه چه بدبختی نصیبه دنیای پشت کرده به غرب شده است. خودم که گاهی میخونم واقعا اینم لا اله الا الله، چطور یه ملتی اینقدر بدبخت شده است؟ به قول این جیلسون خیلی قشنگ میگه که ما غربیا قبل از آن که تجربه کنیم کشتی های جدید در آب شناور خواهند بود یا نه، کشتی های کهنه را سوزاندیم و کشتی های جدیدم اصلا شناوری نکردن. اینه یه آدم ساده نیست، یا فیلسوف هیچ طرفدار مذهبم نیست، اما میگه مگه میشه که شما ایمان را و عقل را از صحنه خارج کردید، تجربه را آوردید تو صحنه و بعدا میخواد نتیجه بگیرید؟ مگه میشه؟ خودش میگه شما همه چیز تعبیر خیلی عالیه، میگه شما که کشتی های کهنه را سوزاندید و از صحنه خارج کردین، مگه دیدین کشتی های کهنه شناوری میکنن؟ دیدین که کشتی کهنه اصلا کار نمیکنه و زحمت کشیدن. حالا این دیگه انشاءالله باشد برای جلسات آینده. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا الله.